اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یکشنبه نهم اسفند ماه 1394 هجری شمسی مطابق با 19 جمادی الاولا سال 1437 هجری قمری مطابق با 28 فوریه 2016 میلادی بدون نوبت. مباحثمون مؤمنا در طب المعصومین بدون نوبت بیا. حالا مباحثمون مؤمنا همین امروز مباحثمون مؤمنا در زنیان، در زنیان زنیان روشن کردم مؤمنا تو روایات شیعه مؤمنا هاوم اسم دیگهش نانخا، اسم دیگهش کمون، بعضی ها کمون الملوکی هم میگن، اسم دیگهش زنیان، اسم دیگهش زینیان. میخوام توی این مباحثه کنیم. تصاحب فهمودیم مؤمنا؟ حالا یادداشت بفرمایید. اگر کتابای عربی بخواییم تحقیقی اینجا حاشیه زدم، مثلا العلاج، العلاج بالاعشاب، العلاج بالاعشاب، کتاب العلاج بالاعشاب از علمای لبنان شیمیدان هم هست محسن عقیل. صفحه مؤمنا صفحه 637 میتونید تحقیق کنید. یکی دیگه از جاهای دیگه یه ذره بخونم باز میتونی تحقیق کنی مؤمنا. اونا دیگه ابرو میخونم. بیا جای روایات. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، طب المعصومین صفحه 331. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الصفاء، واسه سه نقطه الصفاء، حالا این اختلافه کدوم یک از این ستاست؟ تصال فرمودی؟ مثلا آیا همین معنای نانخواه زنیانه یا نه معناهای دیگه هست مؤمنا؟ مثلا فرض کن شاهیه یا ترتیزکه مثلا، یا معنای دیگه است مثلا خردله، باز کدوم خردله؟ آیا خردل وحشیه، خردل سفیده و مانندو؟ اختلافه هم در کتب لغوی، هم در کتب حدیثی، هم در کتب علمی. یادتون باشه. حالا وسطتون میگم قصه نه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الصفاء با سه سنخته پرانتز باز و هو نانخا یعنی زنیا اول خردل که باز این دو مدله خردل سفید یا سپید اسفند یا خردل وحشی او حب الرشاد حب الرشاد که میگیم خردل فارسی یا اینا در این آقای دکتر لبیب بیضون تو کتابش هر سه معنا رو آورده نوه این شیخ تبرسی صاحب مجمع البیان نوش که صاحب کتاب مکارم الاخلاقه باز این روایت رو هر سه تا معناش آورده درست آقا؟ شد دوتا در کتاب لغت مال شیعه کتاب العین جلد 8 صفحه 246 بازم به هر یک از این سه معنا آورد علمای شیعه قرن دوم هجری قمری از علمای سنی قرن هفتم لسان العرب جلد 1 صفحه 41 بازم این سه معنا رو برای صفا گفت مهندس احمد ماهوان تو کتاب فرهنگ گیاهان ایران صفحه 229 خردل و خردل سفید یا سفید اسپند آورد در صفحه 230 میگه حب الرشاد مراد از رشاد خردل فارسی خردل فارسی این فرهنگ گیاهان ایران صفحه 230 چشمم خوب نمیده این حاشیه هم بله 230 صفحه 230 صفا بدون همزه آورده شاهی اینی کی گفته دارتون معارفه گیاهان دارویی آخر صفحه 260 حالا زیایی گوید صفا با همزه که تو روایت اومده بود به معنای اسپند سفید یا اسفند سفید تو فرهنگ جامعه جلد 1 صفحه 153 اونی که به دستور آیت الله عظما بروجردی قم کتاب فرهنگ نوشت لغت فارسی عربی 4-5 جلد قطوره چاقا چلس جلد 1 صفحه 153 و یا این که به معنی اسفند سفید باشه یعنی خردل اما کدوم خردل پرانتز باز خردل از تیره گل شبو خردل از تیره گل شبو پرانتز من این قیداش مهم ها دارم بحثای چی میکنم؟ گیاه شناسی میکنم خردل از تیره گل شبو مثل این که مؤمنا عطاریا که میری میگی کنار میگی حاج آقا همون سمق درخت صدره کلی میگن این اشتباه سمق هر درخت صدری نیست وقتی میگیم کنار یعنی سمق درخت صدری که از تیره عنابه از تیره عنابه خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ پس وقتی اینجا ما میگیم صفاو یعنی خردلی که از تیره گل شبوه خب تصور شد مؤمنا خب حالا پدر گرامی هم والد گرامی هم میگه بابا جان این صفا به معنای خردل وحشیه خردل خودروه نه زراعی نه گلخونهی اینم حرف آقا جانمون دیگه اقوال مختلف گفتن دیگه حالا یک کتاب علمی داریم از شیعه است وحدت شیعه و سنی اینجا فراهم کرد کدوم کتابه؟ معجم مقاییس و لقه چاپ دوم مصرش لأبی الحسین احمد ابن فارس ابن زکریا یادت باشه این ابی الحسین احمد ابن فارس ابن زکریا شیعه سا نظر علم رجال این شیعه هست این آقا جانم میگفت شیعه است من تحقیق نکردم آقام تحقیق کرد آقام تو معجم الرجال الحدیث آقای خویی
یکی از اون 8 نفر بودم. 20 جلدی است. حالا این کتاب مقاییس لغت جلد 1 صفحه 381 باز از طریق اهل تسنن یه حدیث آورده. ما حدیث چیه مؤمنا؟ و فی الحدیث ماذا فی الامرین، ماذا فی الامرین من الشفاء، آنچه که در دو چیز تلخ هست از شفا، یعنی درمان میکنه، برگشت بیماری هم نیست. اون دو تا چیز تلخ چیه؟ یک از صبره، چون ماذا فی الامرین بود اینجام باید کسره بدی، از صبره یعنی چی؟ یعنی آلو احورا، به قول ایرانی ها صبر زرد سمیا تلخه. دومی و صفائه، و صفائه با سه نقطه. ما با زمه میخونیم، اینجا سنیه با فتح آورده، حالا دیگه بمونه وحدت به هم نخونه. و و صفائه این صحیحه کی هست، اما با زمه بخونی یا افصح، عربی افصح، با زمه بخون. و صفائه. بعد اهل تسنن چی گفتم؟ قالو هوال خردلو، خودشون میگن، گفتن این صفا مرادمون همون خردله. حالا 700 خردل تا خردل داریم. از مهندس کشاورزی، مهندس احمد ماهوان، تو فرهنگ گیاهان ایران دو جور روست گفتن. گفتن اگر بگی خردل، خردل سفیده یا سپید اسفن. صفحه چی بود؟ 229. اگر بگی حب و رشاده، درست شد آقا؟ یعنی شاهیه، چه تخم شاهی. اونجا تو تخصصی گیاه شناسی میگن خردل فارسی، به تخم شاهی میگن چی؟ خردل فارسی. اینا مهندس احمد ماهوان، مهندس کشاورزی، تو کتاب فرهنگ گیاهان ایران صفحه 230. اگر حرف ما بچه باشه مؤمنا، که گفتیم چی عمو؟ خردلی که از تیره گل شبوه، این مراد از صفا. اگر فهماش آقا جانمون باشه میشه خردل وحشی، نه زرایی نه گلخونه. از یه حیث با حرف آقامون یکیه، از یه حیث دیگه فرق میکنه دیگه. کلکم ماشاءالله عاقلون یستمعون القول و یتبعون احسنه. دیگه زحمتی که ما کشیدیم دیگه مؤمنا. حالا از صفا و هو النانخا یا خردل یا حب الرشاد، حتی بحار علامه مجلسی اما این روایتی که آورده هر سه تا معنا رو آورده، گفته النانخا یا خردل یا حب الرشاد، علامه مجلسی تو بیانش از صفاء دواء لكل داء ولم يداوي الورم و ضربان بمثله. کسی که تپش قلبش یا ضربان قلبش در دقیقه بالاست، این بهترین داروه از صفاء برای کاهش ضربان و تپش اضافی قلب. یکی دیگه بحث چیه؟ ورمه، ورم. همین دو کلمه رو توضیح بدم ستون. یکی دیگه هم بحث ورمه.
ورم جمع مکسرش اورام، این همه تو روایات شیعه آمده. یکی شیعه تا حالا خوندیم تو روایات شیعه، حبت سودا از شونیز، دو جور سیادونه داریم ها، هر دو جورش تو روایات اومده ضد ورمه. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ هم ضد ورم باشه، این ورمهای عادی، ورمهای عادی. یه بار دیگه ورمهای چیه؟ سخته، سفته، گزنه، گزنه. ضد اورام صلبه، اورام صلبه، سفت و سر با صاد ها. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ همینا خوندم، همینا. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ بگو. از صفا او با سه سنخته زمه بده، عربی افصح میشه چی عمو جون؟ خردل وحشی از تیره گل شبون. حرف بچی
ازم
علیکم السلام. این زده چیه؟ برمه. اینم که روایت بود، اولی روایت، سومی هم روایت، همه رو خوندن. این دومی هم طب سنتی یا طب مکمل یا آلترناتیو. حالا مؤمنا، این لفظ ورم که ما میگیم تو پزشکی جدید بهش میگن چی؟ نفریت. بعد میگن نفرولوژی، نفرولوژی یعنی ورم شناسی. رضا مثلا یه تخصصی کلیه و مجاری ادرار داریم، کلیه و مجاری ادرار، بگیم اورولوژی. یه بار دیگه مثلا کیست کلیه، ورم کلیه، از این حرف ها میخوایی بزنیم، یه فوق تخصصی کلیه، نفرولوژی. مثلا اینجا علیکم السلام دکتر شمسا، بدم از دکتر مشهد میگم دکتر شمسا، دکتر یار محمدی، همجور اسم برو، دکتر دارابی. یه بار دیگه اینجا رو هم اسم میبریم، مثلا این دوتا رو با هم داریم، دکتر سید احمد ثاقبی، متخصص اورولوژی، فوق تخصص نفرولوژی، رئیس دانشکده طب سنتی هم بود، آنها بازنشست شده، هنوز زنده سان، خونش تو خیابون خاکیه، خیابون آخوند خراسان، پشت مدرسه اهل البیت که مال طلبه. یه بار دیگه مثلا تو بیمارستان امام رضا، فوق تخصص نفرولوژی، دکتر نقیبی، وقف نقیبی. اصلا فرقای این دوتا تا سوار. حالا ضربان چیه؟ ضربان تپش قلبت مؤمنا نباید بره بالا، نباید بیاد خیلی پایین، حالت بد میشه. تپش قلبت مؤمنا، جدیدی ها با ته دو نقطه می نویسن، قدیمی ها با ته دستدار می نوشتن، چه عرب چه فارس. حالا اینجا در شرایط عادی و بیداری عادی بدون فعالیت، اینجا در دقیقه 70 تا باید ضربان قلب داشته باشه. اگر در جنین و رحم مادر باشه، جنین و رحم مادر، این تو دنیایی شرایط عادی بیداری. اگر جنین باشی، جنین در رحم مادر، اینجا قلبت در دقیقه چند تا میزنه؟ بین 120 تا 160 بار، 160 بار در دقیقه میزن. که اگر یک رگ جنین رو ببریم تا 10 متر این خونش جهش داره، تا 10 متر. حالا تو دنیای مؤمنا جنین نیستی، حالا این که تو بیداریت بود، حالا اگر در خواب عمیق باشی، استراحت مطلق، این 70 تا میاد به 60 تا در دقیقه. خب اینا همه طبیعیه. حالا مؤمنا اگر در خواب یا بیداری این عددا تغییر کرد، اگر در خواب یا بیداری این عددا تغییر کرد، مثلا در خواب عمیقت این عدد اومد 55، همجور 50، 45، 40، دیگه اورژانسی شدی و ببرند مرکز فوریت‌های پزشکی. اگر نه میمیری، اگر در دقیقه تو خواب یا بیداری به 40 برسان مرگت حتمیه، زود باید بریم مرکز احیا یا اورژانس فوریت‌های پزشکی. اگر مؤمنان در دقیقه که بیداری کاری هم نمی کنی، نه میدوی، نه بار برداشتی، نه پله رفتی بالا پایین، هیچی، یه مرتبه نشستی تو خونه، یه مرتبه زمان در دقیقه بره 80، بره 90، اون 90 که بره در دقیقه ها احساس میکنی پیرهنت داره تکون میخوره، طرف قلبت پیرهنه خیال داره تکون میخوره، اینقدر زمان میره. اگر این ضربان بره، حالت هم کم کم تغییر، اگر این ضربانت به 140 برسه، بازم اورژانسی. پس اگر ضربان در دقیقه، بر اساس دقیقه، مینوت، دقیقه، تو یک دقیقه، اگر ضربان در دقیقه به 40 برسه، اورژانسی. به 140 هم برسه، اورژانسی. یادتون باز چی گفتم؟ حالا بهترین دارو که ضربانتو عادی برمیگردونه، یعنی در دقیقه به 70، در بیداری، در خواب عمیق به 60، استراحت مطلق، اینجوری تنظیم کنه، بهترین دارو همینی که الان خوندیم، از رو خوندیم روایت رو یه بار دیگه میخوای؟
قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الصفاء دواء لكل داء ولم يداوه الورم، توضیح دادم پاک کردم، و ضربان به مثل این صفا که گفتیم خردل از تیره شبوه یا خردل وحشی یا اونای دیگه، اگر کسی شک داره دیگه از خود معصوم بپرسه، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعد گفتیم هم نوی تبرسی تو مکارم الاخلاق صفحه 191، حتی علامه مجلسی در بحار جلد 63 صفحه 244 و صفحه 245 هر سه معنا رو براش آورده. چرا این بزرگوارا هر کدوم سه معنا آوردن؟ به خاطر اینکه لغویون سه معنا آوردن. حالا یک کسی مبناش این باشه که قول لغوی حجت نیست، خودش باید تحقیق کنه دیگه. اوستون گفتم بدون اینکه این حرفمو تو اصول بگم که قول لغوی حجت نیست، درست مؤمنان؟ حالا یک کم از این چیزای جدید بخونیم. بقیه روایتو باشه فردا. حالا مؤمنا مثلا خردل، خردل نوعی گیاه دارای دانه‌های سیاه رنگ خیلی ریز که در کوچکی و بیمقداری ضرب المثل. مثلا تو عرف محاوره میگه مثل ذره نباش، یعنی مثل دونه خردل نباش، یا خدا مور از ماس میکشه بیرون، یعنی به اندازه خردلی هم اگر انفاق کردی یا ظلم کردی خدا مو رو از ماس میکشه بیرون، یعنی به پای میز محاکمت میکشونه یا به ثواب میده. درست شد مؤمنان؟ اگر خوبیت اندازه دانه خردل هم باشه، زیر صخره ای از این کوههای روی زمین باشه، خدا یه روزی تو همین دنیا آشکارش میکنه خوبیت. ان خیرن فخیر. آره قصه نخواه، به همراه قضا یه قورت میده. بله، پس خردل نوعی گیاه دارای دانه های سیاه رنگ خیلی ریز که در کوچکی و بیمقداری ضرب المثل. خردل انواع و اقسام زیادی دارد که در تجارت دو نوع آن مصرف میشود، یکی خردل سیاه یکی خردل سفید. دانه های خردل سفید زرد رنگه. خردل از خانواده گیاهی شاهی و تره تیزکه. رو زرده نمیگه، از خانواده گیاهی شاهی و تر تیزک، که عربا به شاهی و تر تیزک چی میگن؟ میگن رشاد، عربای جدید. عربای زمان معصوم چی میگن؟ میگن جرجیر، جرجیر که سبزی معاویه، که از قدیم الایام تا کنون در طب مصرف میشود. معروف است که پاپ در قرن دوازدهم به کسانی که طریقه جدید و تازه‌ای برای مصرف خردل اختراع کنند جایزه میداد. و پاپ قدیم، اینا پاپ جدید که مرد، پاپ جان پل دوم، این مردش مؤمنان، ولی یه پاپ جدید اومده تو واتیکان که سرباز نازیسمه، یعنی سرباز هیتلره، یهودی هم هست، شوخی نمیدم قدش هم فسقلی. بعد اینو برداشتن، این صهیونیست بین الملل گوشته رئیس همه مسیحای جهان، یا الان مروج مسیحی یهودیه، نه کاتولیکه نه پروتستان. این مظلومای مسیحای دنیا چه خاکی به سر، 2 میلیاردشون کاتولیکن، 2 میلیارد و 200 میلیون نفرشون کاتولیکن، 800 میلیون نفرشون پروتستانن. زور هم زور، با قول برادرای افغانی زیر بار زور نمی رویم مگر زور پر زور باشد. ای شوخی ها. اگر نه برادرای افغانی هیچ وقت زیر بار زور نمی رویم، چه زمان ببرک کارمه، چه زمان کمونیستا، چه زمان آمریکایی و انگلیستا، چه زمان ما که افغانیه خوبه شیعه اثناعشری همه جا جزوه لشکر فاطمیونه، همه جا، چه تو ایران، چه تو کشور خودشون، چه تو سوریه زینبیه، و چه در جاهای دیگه مثلا عراق یا جای دیگه به ما چه. ولی خواستم بگم شیعه اثناعشری همیشه جزوه لشکر فاطمیونه، که یک شعبه ای از لشکر حزب الله و بقیهش به ما چه. این اسرار دیگه هم یه شوخی کردم، واسه میگم شوخی بودم، مگه زور پر زور باشه. این جفنگیات گفتم، این جفنگیات ملا عمریه، بن لادن این چیز. اگر نه افغانی شیعه اثناعشری ظلم پذیر نیست، زیر بار ظلم هم نمیره. خب اینم اختراع جایزه بده پاپ جان پل دو. خردل سیاه و خردل سفید وحدت به هم نخوره، با مسیح ایران وحدت داشته باشی. خواستم یک آگاهی به مسیح بدم که رئیستون چه مدلیه. نظیر آگاهی که امام رضا علیه السلام به مسلمونا داد، ولی بعضی ها خیال میکنن این اشکال به رساله ذهبیه است یا به سند رساله ذهبیه و طب الرضاست. این خبیث هارون رشید یا مأمون، هر خبیث دیگه از این بن العباس سوال میکنه، حضرت هم جواب میده. بعد جن چند جای کتابش تو طب الرضا چی نوشته؟ امام رضا فرموده یا امیر المؤمنین. بعضی ها به همین اشکال میگن، میگن سندن و دلالتن ضعیف. میگم چرا؟ میگه به خاطر اینکه امام رضا به این ظالمه گفته یا امیر المؤمنین. جواب اینجور افراد از حوزه و دانشگاه چیه؟ اسم رو نمیخوام ببرم. جواب این افراد چیه؟ جواب این افراد اینه که ما 3 سند در کتب شیعه داریم که معصوم فرموده هر کسی که غیر از امیر المؤمنین علی علیه السلامه، هر کسی که به خودش منتسب کنه من امیر المؤمنینم، یا دیگران بهش بگن اینم کیف کنه که این امیر المؤمنین، هر کسی غیر از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به خودش منتسب کنه یا دیگران بهش بگن اینم کیف کنه قبول کنه، میگه چنین شخصی مفعول در لوات روایات داریم با 3 سند، یعنی مرتکب گناه کبیره شده. این به دلالت ضمنیه، یعنی چی؟ یعنی این حاکمی که براتون تسلط داره از بنی العباس، ایو المسلمونا، این خلیفه خدا و رسول نیست، این فعل حرام عمدی انجام میده. و خدای متعال تو قرآن گفته لا ینال و عهد الظالمی، ظالم نمیتونه ولایت و امامتی که خدا قرار داده پذیرا باشه، چون ظرفیت نداره ظالم، قابلیت امامت نداره. حرف همه گرفتی؟ کجاش اشکال داره؟ قربون امام رضای مظلوم برم، در مقام تقیه است، تو میتونی عرضه داری حرف بزن. حالا تو دل دشمنه به لسان تقیه حرف حساب زن، کجاش اشکال داره؟ یعنی که اشکال میگه او بلد نیستم، ناراحت نشینم از حوزه و دانشگاه. بلن هر جاش اشکال داری تو متنش سوال کن. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، بگو ای تیکه یه رساله ذهبیه نمیفهمم، بگو اشکال داره سوال کن، نه اینکه ایراد میگیری. مثلا من پایان نامه مینویسه تو قوم یا تهران، اول خودت رد کن، خودت با رضا رد کن، جوجه چیک چیک میتونه. یک کلمش گفتم مؤمنا، اینقدر جفنگیات میگه اصلا نمیدونه چی میگه. گل بله، خردل سیاه خردل سفید از نظر شکل ظاهری خیلی به هم شباهت دارن، گلهای خردل سیاه و سفید زرد رنگ و در مزارع خردل منظره قشنگی داره، ولی دانه های خردل سیاهه، کوچکتر از دانه های خردل سفیده، چنان که 30 گرم خردل سفید 5000 دانه اماسی گرم الماسی. از حیث مؤمنا خردل سیاه 12500 دانه، پس خردل سفید 5000 دانه، خردل سیاه 12500 دانه. چقدر تفاوته از حیث حجم که جا اشغال کنه، با اینکه از حیث وزن هر دوشون 30 گرم هم. دانه های خردل رو آسیاب می کنن، از آن گرد خردل به دست می آید. دانه های خردل سفید را به عنوان ادویه غذا و خردل سیاه را برای مصارف دارویی به کار می برن. سس خردل از همین دانه های سفیده، گرچه ما مخالف با سسیم، چون یکی از علل خارش های اصلی پوسته مصرف انواع سس ها، و یکی از علل افزایش کلسترول بده، و یکی از علل افزایش آنزیمای بد کبدی. بس ما انواع سس ها رو توصیه نمی کنیم با هر اسم و اسمی که هست داخل خارج کشور. خردلی که در فروشگاه ها در شیشه و یا تیوب برای فروش عرضه می کنن آرد دانه های خردل سفیده که با سرکه و گیاهان معطر دیگری مثل جعفری، مثل ترخون، مثل کرفس یا سیر مخلوط کرده و با علامت های تجاری می فروشن. خردل سیاه رو اگر بکاری در ماه شهریور دانه هاش می رسه. مزرعه داری، باغچه داری، گلدون داری، پاسیو داری، یا راه پله‌هاش، پنجره‌هاش به نور و آفتاب تو گل، تو این گلدانا بکاری، اشکال نداره. آخر پاییز دونه‌های سیاهش میرسه. خردل سیاه رو اگر بکاری در ماه شهریور دانه‌های آن میرسه. همین که گیاه خردل شروع به زرد شدن کرد، باید آن را از زمین درآورید و در سبدی بگذارید تا در هوای آزاد خوش شود. وقتی خوش شد دانه های را درآورید و باز روی پارچه پشمی بریزید و بگذارید خوب خوش شود. حالا چیکار میکنن؟ دستگاه هیتر برقیه یا دستگاه جریان هوای سرده؟ دستگاه بزرگی هست جریان هوای سرد، عین این یخچالای زاکروس زمینی هست که توش پارو بستنی میکنن گنده. وقت جریان هوای سرد این بهتر از اون دستگاه های هیتر برقی. من خارجی ها دیدم حاجی گل محمدی ها رو ایجوری خوش میکنم تو جریان هوای سرد، تو این دستگاه خوش میکنم، فیلمای علمی دیدم. شما همه گلاتون رو با جریان هوای سرد خوش کنید، هم آسانسش، هم ویتامیناش، هم خواصش بهتر محفوظ میمونه و شکل و رنگ گلم تغییر نمیکنه اصلا، اما با حرارت یک کم کم میشه، رنگ کم تغییر میکنه. تو هوای آزاد بیشتر از دست میده ویتامین ها، آسانسشون و رنگشون، از قیافه خوشگل اولی میافته. وقت مشتری پسند دیگه نیست، خواهی بفروشی دیگه به خاورمیانه، میانه، آسیای میانه، ایور ایور، خواهی به دنیا بفروشی میشه یا نه؟ بله که میشه، به شرطی که کاشت و داشت و برداشته و فراورید صحیح باشه. حالا به کل دنیا میفروشی، مشتری هم همیشه داری، چون همیشه دنیا مردم گل دوست دارن، گل محمدی، گل نرگس، داغت نبینم هرگز. گل نرگس بعدم مؤمنات چقدر خوبه، آدم هر روز یا هر هفته یا هر ماه یا هر سال بو کنه، میگه پیسی نمیگیری، میگه جنون نمیگیری. حالا شما مؤمنو هم گل خوش شدهش باشی، هم عطرش درست کنی، هم چاشنی غذا، کل دنیا مشتری داری، اما همجا پرپر میشه میزور زمین. سلام به شهرداری مشهد برسون با این گل خونه‌های چقلی بادومت، یعنی گل خونه‌هات خوبه پرباره، اما نظر این چقلی بادوم ها رو زمین بریزه، یا دست مردم بسته بسته میفروش، یالا به ما چند بسته 20,000 تومن، آفرین آفرین، پول در آوردنت خوبه، اما این مردم ضایع میکنن، چند روز بو میکنه و گلا همجا میریزه، بعد پرتش میکنه تو سرش خالی. گرفتین چی میگم؟ اینا حرامه. این همه کارهای فراوری هست مؤمنا، آدم باید برداشتش خوب باشه، ارزش افزوده داشته باشه. حیه، همه ما نماز میخونیم مؤمنا، حیه، چند بار لفظ حیه میگی؟ یعنی حرکاتت همه باید شتابدار باشه، در کمترین زمان بیشترین فایده. نمیگه اذهب، نمیگه حرکت ساده داشته باش، حرکت شتابدار. میگه حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. از بحث فقهی اینا بیای بیرون، بحث خیلی توسعه پیدا میکنه. تمام کارهای سعید باید شتابدار باشه، نمیگه حی علی کثرت العمل، که کثرت تولید کنی، کثرت مصرف، بدون بازدهی، بدون فراوری، بدون ارزش افزوده. اینها هم نوعی از تبذیر و اسرافه، اما حواس و پرته. ناراحت نشیم مؤمنان، یه چیزه که گفتیم. پس تو مدیریت های دولتی و خصوصی هم ارزش افزوده یادتون باشه. چی گفتم ها؟ این دینتون میگه، واسه چی هر روز از اون اقامه میخونه؟ خود داری اقرار میکنی. حالا نماز و عباداتت هم همینجور، میگه کثرت العباده ازت میخوام، میگه این عباداتی که میخونی ارزش افزوده داشته باش. از صلات و قربان و کل تقیه، با یلم یلم و با تنبلی و با کسلی و یه بار اول وقت و یه بار آخر وقت و یه بار ادا و یه بار قضا، قربان کل تقیه. این تو سر هرچی تنبلا، این نماز تو سر آدم میزنن. از یکی شوخی میکنه، من بعد نماز جا خالی میدم ها، چون این نماز تو سرم نخواه. آره آره، ضد برسه و ضد جنون، حتما بنویسیم، خیلی مهمه مؤمنا، اینقدر مهمه. میگه هر روز نشد، هر هفته نشد، هر ماه نشد، هر سال نشد، عمری یه بار. خیلی مهمه. وقت جنون 70 نوعه ها، جنون فقط کسی نیست که دیونه زنجیریه ببرنش تیمارستان اوکی دیگه فاته، همه چیش تعطیل. جنون 70 نوعه ها، ببخشی لفظان بد شد، معذرت میخوام. گاهی میبینی یکم گرونیه، یکم ارزونیه، یکم محاصر اقتصادیه، یکم نیست. مثلا یکم کسی جفنگ میگه، یکم نمیگه، کمی طلب و کور در میره، چک و چونه یکی نم اصلا دیگه کنترل نداره. این هم یه قسم جنونه، مانیا یا حمله به دیگران. باز چیزای دیگه هم هست مؤمنه. گاهی جنون چیه؟ جنونی که دائما تو خیالات واهی میمونه، همیشه هم بر اساس خیالات عمل میکنه، اینقدر برنامه می نویسه، اما به یک برنامه در طول عمرش عمل نمی کنه. حرفا میگه چی گفتم؟ ای برنامه نیست، ای تر میده. پس شما همش نگاش میکنه، یک سال، دو سال، صد سال، یه عمر، میگه بابا این همه تر دادی هر سال عمری، یک بار این ترت به آخر رسوندی؟ این هم یه نوع جنونه، چون بزرگترین سرمایه داره میره که عمرته، هنو تو تری؟ بقیه خوبا دارن عمل خوب انجام میدن، به آخر رسوندن، منتظر بازدهیشن، یعنی تو تره، دنیا دستش رفت. آیا چنین شخصی که هنوز تو تره از دنیا مزرعت الاخره شده؟ نه دیگه، همون میشه از دنیا وبال الاخره. از دنیا مزرعت الاخره، محل الانبیا، دار المؤمنین. تا تره خوب داره زود انجام میده و عملش هم بازدهی داره تو دنیا و آخره، نه که ول معتل علکی خوش الله. خب تصورشون عمو جان عمدن اینا رو توضیح میدم، میگه همش خردل خشک نباشه، اینجا تن بسوزه، کم جیگرت هم بسوزه، عقل پخته و دل سوخته هم باشه. بله عمو جان، قصه نخور. آره اونم یه قسم جنونه، اون دیگه فازش قویه. طب رسول مصطفی جلد یک مبحث جن بنویس. اون که یکم فازش قویه اونا رو نمیگیم. دانه های خردل سیاه رو برای مشمع خردل به کار میبرن، ترکیبات شیمیایی یا چنین رو مطالعه کن. حالا مؤمنا یه چند کلمه بگم. مثلا خردل هوش و حافظه رو زیاد میکنه. حالا ما چنو خردلی گفتیم یادتون باشه؟ خردل وحشی از تیره گل شبخو که مایل به سفیدی میشه، بعضی اقسام هم مایل به سیاهی میشه. خردل باعث افزایش هوش و حافظه. یکی دیگه چیه؟ نشاط‌آور طبیعیه. مسئلش مثل زعفرانه، نشاط‌آور. یکی دیگه چیه؟ اگر کسی ورم لوزه ها داره، نفریت، حالا پاک کرده، نفریت، نفرولوژی، اورام. حالا فرض کن من ورم لوزهای جانبی دارم یا ورم لوزه سوم دارم که تورم سلول انتهایی سقف دهانه. حالا اینجا دم کرده دانه های خردل رو روزی چند بار قرقره کن، قرقره کن، بریز بیرون، ورمای لوزت خوب میشه. حالا اگر آنژین گلو داره، عفونت گلو هم داره، محلول آب سرکه سیب، یک سوم استکان سرکه سیب، دو سومش آب استکان، هی قرقره کن بریز بیرون. آنژین گلوت، عفونت لوزه های جانبی پشت زبانک، لوزه عفونتش همه ریختی بیرون، اصلا نمیخواد اسپکترانت یا آموکسیکلا یا آموکسیسیلین یا سفالکسین سیفکسین بخوری، اصلا نمیخواد چه خوشکان بخوری، همینجا عفونت ها رو کشیدی بیرون، ریختی بیرون، لازم نیستی که چه خوشکان بخوری. بهترین درمان، درمان موضعیه. شما با محلول آب سرکه عفونت های گلو و اطرافش رو همه ریختی بیرون، چون مثل جارو برقی که آشغال جمع میکنه، این محلول آب سرکه عفونت ها رو از نسوج لوزه ها میکشه بیرون، نمیگذاره لانه گزینی کنه. چون گاهی عفونت به قدری پیشرفته است که هرچی آنتیبیوتیک دکتر میده باز مینه فایده نداره، باز لوزاش عفونیه. برای اینکه شخص این عفونت ها رو قورت نده و دچار روماتیسم قلبی نشه، این فوق تخصصه. نا یا حنجره، میگه بیا لوزات رو از ریشه در بیار، لوزات میکشه.
سرکه خاصی
باشه؟ طبیعی سیب، طبیعی ها، نه شیمیایی. پس چیکار کنم مؤمنا؟ اولی به خاطر ورم لوزه ها، چه لوزه های جانبی و لوزه سوم، اومدم قرقره کردم با دم کرده دانه های خردل، قرقره کردم ریختم بیرون که ورمان بخوابه، ورم لوزه. دوم عفونتاش میخوام بیرون کنم با محلول آب سرکه، تا آنژین گلی نگیرم، عفونت نگیرم، بعد روماتیسم نگیرم، چون عفونت ها میره تو معده، بعد تو روده، انتهای روده کوچیک جذب دستگاه گردش خون میشه، بعد روماتیسم قلبی میگیرم. بعد هر هفته گاهی یک ماه با باید هی پنیسیلین 800 هزار یا 1 میلیون 200 بزنم، چون دائما از زانو به طرف مچ پا این ساق پا از داخل استخون درد داره، درد شدید ها، مریض ناله میکنه. اینجا دکتر محترم پنیسیلین 800 هزار یا 1 میلیون و 200 میده تا این عفونت ها چقدر قورت زده و این روماتیسم قلبیش چقدر پیشرفته است. دوره درمان 2 ماه، 6 ماه تا 1 ساله یه تفلک باید پنیسیلین بزنه. چه درد عضلانی هم داره، گاهی لکه میشه، گاهی پاش همجور خوش میشه، تا چند روزه باید ماساژ بده پاش ول کنه. دیدی این بدبختی ها به دو کلمه آسون برطرف میشه. ورمش رو با دم کرده دانه های خردل، عفونتش رو با محلول آب سرکه روزی چند بار قرقره کن، بریز بیرون، قورتش نده، اینا برطرف میشه. یکی دیگه از فواید خردل، مصرف خردل در غذاست. کسایی که بی اشتهایی های التهابی دارن باعث تقویت اشتها میشه، میل به غذا، همچنین قوت چشم هم میاره برای تقویت چشم. یکی دیگه بحث طب گیاهیه و دکترای گیاهیه یا طب سنتی عطاری و مانندو، مشمع خردل، اینم یک قسم از چسبه که رو استخون، رو مفصل، رو قوس کمر، رو ستون فقرات پشتی، پشت گردن میچسبونن، میگن مشمع خردل. خیلی فواید داره. خیلی فواید داره، الان میگم ستون. یکی از فوایدش مثلا جریان خون رو از اعماق بدن به زیر سطح پوست میرسونه، لذا ورم سلول ها، ورم سلول های سطحی خوب میشه، اصل نفریت، ورم سلول های سطحی خوب میشه. یکی دیگه از فوایدش مؤمنا، چون سوال کردیم، پمادش ضد سینه پهلو روماتیس و ضد سنگکوب قلب، سنگکوب ایست قلبی غیر از سکته قلبی ها، ضد سنگکوب، سنگکوب قلب، ضد روماتیس، ضد سینه پهلو. پماد خردل روی قسمت ها میماله، حتی برای آسم، کسی آسم داره، پودر این خردل رو در کمی آب حل میکنن، روی سینه میمالن، یه پارچه پشمی روش میزن. حالا آسم شدیدش متوسط میشه، آسم متوسطش خفیف میشه. تو بحث چی؟ خاصیت اسموزی یا معینگی یا تبادل اجزا به یک دیگر، تو اثر بخشی مثبت یا منفی. حالا اثر بخشی مثبت ما صحبت کرد، دارم جواب شما رو میدم. یکی دیگه مؤمنا، خردل تقویت کننده خوبیه در مورد کمخونی، حتی یبوست کمک میکنه به درمان کمخونی، کمک میکنه به درمان یبوست. اگر کسی یه غذای مونده خورده یا فست فودها خورده یا یک مرتبه احساس میکنه این مسموم بوده خورده، مثلا قارچ سمی بوده یا این، حالا اینجا مصرف خردل باعث میشه که قی آوره، تهوع، عقب زدن، استفرا. خیلی خوبه، هنوز از معدت، از دریچه پیلور رد نشده، به انتهای روده کوچیک نرسیده، از تو معدت برمیگردونی، نمیگذاری بره جذب بدن بشه، بعد مسمومیت های دیگه بگیری. وقت داره تموم میشه، یعنی تموم شده، رئیس میگه. خب مال برونشیت، سرماخوردگی، مخصوصا تو فصل سرما مثل فصل زمستان، کسانی که احتقان خون دارن در عضوی از اعضای بدنشون، احتقان خون دارن، میتونه پماد خردل رو ماساژ بره رو همون قسمتی که احتقان خونه، خون جریان پیدا میکنه، نمیگذاره خون وایسه، لخته بشه، واریس بگیری و مانند او زخمای قانقاریا یا پوسیدگی بافت. جایی که خون حالت احتقان داره و گرفتگی و منجر به انسداد یا لخته، جریان خون رو برقرار میکنه.
واریس چیه؟
دارم میگم. بله بله بله، یکی چی بود؟ مؤمنا پنبه رو آغشته کنی با آبلیمو ترش تازه روی رگای واریس بکشی. یکی دیگه چیه؟ پماد خردل. مال مسمومیت یادتون باشه یه قاشق چایخوری گرد خلده رو تو نصف لیوان آب میریزم میخورم، تا اینکه بخورم حالت تهوع هم میگیره. یه غذای مسموم یا مونده رو کلشو برمیگردم دیگه، مسمومیت به کل بدنم سرایت نمیکنه. کسی که سردرد میگرنی داره، تا حالا چند تا گفتم؟ سردرد میگرنی تا حالا سه تا گفتم، یکی گل راعی، یکی گل بهار نارنج، یکی دیگه دیروز گفتم قارچی خوراکی، شحمت الارض، دنبلان زمین، الکم اتو من المن، چهارمی مباحث امروز خردل، مخصوصا خردل سفید. این ضد چیه؟ میگرنه. سردرد و میگرن، کسانی که مبتلا به سردرد و یا میگرنن، اگر 200 گرم گرد خردل رو در کیسه پارچه نخی بریزن، درش هم محکم ببندن، بذارن تو وان حمام، روی اون آب بریزن، پاهای خودشون رو بذارن توی این حمام خردل، به زودی عوارض سردرد و میگرنشون خوب میشه. حمام پاها به این ترتیب برای دل درد و شکم درد هم چیه؟ مفیده. خیلی فواید داره. مثلا بیماریای دیگه، مثلا تب شدید داری، بخوای تشنج نکنی، مثلا تب 40-41 بخوای تشنج نکنی، حنا رو تو سرکه طبیعی بخسون، بزن کف پا 20 دقیقه کف پات بچسبه، تبتو میاره پایین، بدون اینکه آمپول تب بزنی یا قرص تبر بخوری، مثلا لازم نیست، نه گیاهی نه شیمی. یه بار دیگه مثلا فرض کن دیابت داری، قند خونت نوسانیه، رفت بالا 400-500-700، اینجا حنظل که سمی است، حنظل این پودرش که کردی اینه با سرکه مخلوط میکنی میچسبونی کف پا، اما به شرطی که اگزمای پوست و حساسیت پوستی نداشته باشی، چون اگر داشته باشی کف پا تاول میزن. اگر حساسیت پوستی اگزما نداری، این زماد پودر حنظل که با سرکه این گودیه دو تا کفای پات بچسبون 20 دقیقه باشه، قند خونت میاره پایین 15-30 واحد میاره پایین. گفتین چی شد مؤمنا؟ و چیزای دیگه، یه سری چیزا کف پات میزنی تغییر میکنه. حالا مباحثمون رو گم نکنید. سردرد 60 نوعه، 14 نوعش میگرنیه. بخشی از این انواع میگرن با حمام خردل که پاتی که میذاری تو وان حمامی که محلول با خردله، کم کم سردرد میگرنیت خوب میشه. حالا حموم بیرون نیومدی ها، سردرد میگرنیت خوب میشه که درد میاد تا پشت کره چشم. یه بار امام رضا چند نفر چند تا سوال داشتن، امام رضا به هر سه نفری که چند تا سوال داشتن، سوالاشون هم با هم فرق میکرد، مریضیاشون با هم فرق میکرد، حضرت فرمود این رو بچسبون کف پات خوب میشی. بعد یه آدمی که ظرفیت علمیش کم بود شروع که خندیدن. بعد آقا گفت بسه چی میخندی؟ آج آقا سه نفر بودن بیماریاشون فرق میکرد، شما به سه نفر میگی اینه بچسبون کف پات خوب میشی. بعد حضرت یه نگاهش کرد گفت چطور چونه تو که ژنتیکن با اینکه در سن بلوغی شعر یختو از ریشه ها هیچی نداشت، چطور این دلالت میکنه بر اینکه خاجه ای؟ این بعد خدا رنگش دقیق کرد، چون ایشکی نمیدونست خاجه است، رنگش دقیق کرد، چطور بالا دلالت بر پایین میکنه، پایین دلالت بر درمان میکنه، چون همه جای بدن در هم تأثیر و تأثیر داره. ببینم بذار یه چیز دیگه بگم، یادتونه مؤمنا تو تپش قلب، تو تپش قلب حسنتون گفت شما سالمی مؤمن ازدواج کن، تو گوش بچت هم از اون میگم شما هم همجا ازدواج کردی ماشاءالله، ماشاءالله بچه هم داری خواسته نخور. حالا اینجا مؤمنا اون میخوام یه چیز دیگه بگم، باز اون ژنتیک و وراثت و جغرافیای طبیعی مثل مغولستان و نمیدونم چین و چینو جکی جونز و مثلا اونا یه چیز دیگه است، مؤمنا کره شمالی کره جنوبی، نه اونا یه چیز، اینا این مباحثه ما یه چیز دیگه بودن. توهین به هیچ نژادی نشه. حالا مؤمنا این تپش هم بگم رسید، سید محمد رسید آخرین مطلب. مؤمنا ببین گای اصلا من هیچی نمیخورم، هیچی هم کف پا نمیچسبونم. حالا یه مباحثه کردم گفتم تپش قلبتون بالاست، بله بله. حالا یکی از داروها ماساژ درمانی، یکی دیگه بهش میگن فشار درمانی نقطه ای. حالا بدون اینکه سوزن تو طب سوزنی باشه یا طب میلهی مفتولای باریک توش خواهد، نه اینجا مؤمنا شست پای طرف میگیری به کیفیت خاصی اینطوری میمالی، یا شست طرف رو میگیری شست دستشو به کیفیت خاصی میمالی، تپش قلبش بالا بودم بعد از چند دقیقه تپش قلبش میاد پایین، کیف کردی؟ حالا رو کف پا رو اینا واقعیت دارم یه چیزی میگه. پس یه بار دیگه چیه مؤمنا؟ فشار درمانی به نوع نقطه‌ای بدون استفاده از طب سوزنی و میله‌ای. مثلا یکی از درمان‌ها چیه؟ اینه که رو شست که توضیح دادم مؤمنا به صورت رفت و برگشت 25 بار 25 بار فشار دورانی میدی، توضیح دادم تپش قلب بالاش کم کم میاد پایین. هیچ داروی بهش ندی بخوره، هیچی هم نگفتی کف پاش بچسبونه. اینا تو موارد اورژانسی تا این میخواد دم کرده صفا درست کنه. اون یکی دیگه شما حالا تو قسمت احیایی میخوای مریض به اورژانس نرسه، یعنی به 140 نرسه، تپش بالای قلبش بیاد پایین، همین دیگه زمانه دیگه. زمان حالا دیگه حرف اول میزنه، میگیم زمان طلاییه به اصطلاح اورژانس، هر ثانیهش زمان طلاییه. این آدمی که بالا سر مریضه این کاری که دارم میگم تونتون انجام میده، این بزرگوار دیگه داره دم کرده صفا میاره، اون بزرگوار دیگه دویده رفته مربای ب بیاره. اینا حالا چی بنده خدا احیا میشه. حتی تو مرگای مغزی همینه، تو مرگای مغزی گاهی 5 6 ماه زیر دستگاه و دوباره قشنگ مثل بقیه زنیم. بعضیا بودن یک سال زیر دستگاه بودن. بله. رفتی برگشتی، حالا من که دلت نشکنه. دکتر سید وحید فرزادفر. دکتر سید وحید فرزادفر. پزشک خانواده. این توی قسمت‌ها کار کرده.
حالا فشار درمانی چه جوری بود
آقا؟ دیگه به ما چه دیگه برای این دکتر بپرس.
بگو زیایی هم سلام رسون.
جواب اصلا
علیکم السلام.